بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد سقطه بود جلسه گذشته و مطالبی رو عرض کردم، از جمله اینکه قانون گذار در بحث سقطه سه ماده بیشتر اختصاص نداده به این سند تجاری. علتش هم این هست که قانونگذار ما قواعد عمومی اسناد تجاری رو در بحث برات مطرح کرده و بعد وقتی به سفته رسیده و همینطور به چک از این اسناد رو تعریف کرده و برخی از ویژگی های اصلی این اسناد رو ذکر کرده و بعد نهایتاً در یه ماده آمده ارجاع داده ما رو به مقرراتی که در قسمت برات گفته شده. در بحث ثبت گفتیم ماهیت ثبت برخلاف برات صرفاً حاوی یک تعهد برای شخص صادر کننده سند و دستور پرداخت در ثبت وجود نداره. امضا کننده یا همون صادر کننده سفته با اون امضا خودش رو متعهد میکنه که وزنی رو در سررسید معین یا اندر مطالبه در وزن حامل یا در وزن شخص معین کارسازی کنه، پرداخت کنه. و از نظر شکل و ظاهر هم شرایط شکلیش رو هم قانونگذار در ماده 308 اشاره کرد که در بارش صحبت کردیم. اما به ماده 309 که میرسیم میبینیم که قانونگذار در این ماده مقررات برات رو تسری داده به بحث سفته و ما برای اینکه این مقررات رو طبعا در مورد سفته اعمال کنیم تنها کاری که باید بکنیم، تنها مهارتی که در این زمینه لازم هست اینه که ما فقط بتونیم تطبیق بدیم محتوای سفته رو با مقرراتی که قانونگذار در مورد برات کرد. ماده 309 میگه تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فتح طلب نیز لازم الرعایت. بله، خب ما مراجعه میکنیم به این مقرراتی که قانونگذار گفته، میگه از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب. فصل اول این باب همون مقررات مربوط به برات هست، گفته باب چهارم برات، فتح طلب، چک، فصل اول برات. خب میبینیم که این فصل تقسیم شده به چند مبحث. مبحث اول صورت برات، خب طبعا این مقرراتش ویژه برات، خاص برات. مبحث دوم گفته در قبول و نکول. قبول و نکول هم باز از ویژگی های براته و اساسا در سفته و چک و سایر اسناد تجاری ما چیزی به نام قبول نداریم. بنابراین مقررات مبحث دوم هم همینطور این فقط مختص به برات. مبحث سوم هم که در قبولی شخص سالفه که باز این هم به لحاظ منتفی بودن قبولی در سفته این هم منتفی خود به خود. به همین خاطر قانونگذار در ماده 309 میگه مقررات بروات تجاری از مبحث چهارم فصل اول به بعد در مورد سبت هم اعمال میشه، چون به مبحث اول اختصاص داره فقط به برات. خب این مبحث چهارم به بعد چه چیزهایی رو شامل میشه؟ اگر از همون قانون قانون تجارت از کتاب ملاحظه بفرمایید، مبحث چهارم در مورد وعده یا همون سررسید برات هست. خب این مقررات در مورد سبته هم اعمال میشه، یعنی سررسید سبته هم مثل برات میتونه به روز معین یا در حقیقت به رویت که همون اندل مطالبه هست به همون کیفیت تعیین میشه. مبحث پنجم زهر نویسی. همه ی اون مطالبی که در باب زهر نویسی خدمتتون عرض کردم عیناً در مورد سبته هم قابلیت اعمال و اجرا داره. یعنی همونطوری که ماده 245 میگه انتقال برات به وسیله زهر نویسی به عمل میآید، در مورد سبته هم همینطوره. انتقال سبته هم با زهر نویسی به عمل. زهر نویسی گفتیم اصل بر اینه که برای چیه؟ انتقاله. میتونه برای وکالت هم استفاده بشه. بنابراین اون ماده 247 و اون اماره‌ای که تأسیس شده عیناً در مورد سبته قابلیت اعمال و اجرا داره. بعد مبحث ششم مسئولیت، که مهمترین بحثی که اینجا مطرح میشه ماده 249 هست، مسئولیت تضامنی. که خب این مسئولیت تضامنی و این ماده 249 و مقررات بعدیش هم در مورد سبته اعمال میشه. عرض کردم تنها نکته ای که ما باید به این بحث توجه داشته باشیم در بحث سبته این هست که بتونیم با توجه به ماهیت سبته این مقررات رو تطبیق بدیم. مثلا ما وقتی ماده 249 رو میخونیم میگه برات دهنده کسی که برات را قبول کرده است. خب طبیعیه وقتی سبته قرار هست مشمول این ماده بشه، این امضا کنندگان و این مسئولین هم چی میشن؟ متفاوت میشن. یعنی ما دیگه در بحث سبته فقط چی رو داریم؟ صادر کننده سبته رو داریم و همینطور زهر نویس ها یا ضامنین، دیگه اون قبول کننده یا کسی که براتگیر هست اینا همه منتفی میشه. مبحث هفتم در پرداخت، این قابلیت اعمال داره. مبحث هشتم تعدیه وعد توسط شخص ثالث، این هم قابلیت اعمال داره. مبحث نهم حقوق و وظایف دارنده برات، که گفتیم این حقوق وظایف چیه؟ در روز وعده وزنش رو مطالبه کنه، اگه پرداخت نشد اعتراض عدم تعدیه بکنه که در سبته هم عیناً اعمال میشه، واخواست میکنه. و ظرف موعد مقررم اقامه دعوا کنه، یعنی بر حسب مورد یک سال یا دو سال. مقررات چی گفتیم؟ و همینطور مبحث دهم در اعتراض. اما مبحث یازدهم که عنوانش هست برات رجوعی، این برات رجوعی اساساً با ماهیت سبته سازگار نیست. یعنی درسته که قانونگذار در ماده 309 قانون تجارت گفته تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر، یعنی مبحث یازدهم هم شامل میشه طبق این مطلب ماده 309، ولی واقعیت این هست که مقررات مربوط به برات رجوعی در مورد سبته اصلا نمیتونه عملا تحقق پیدا بکنه. در عالم خارج و در عالم حقوق تصور صدور سبته رجوعی امکان پذیر نیست برخلاف برات. در برات گفتیم میشه برات رجوعی صادر کرد. چرا؟ چون برات دستور پرداخته، یعنی اصل بر اینه که صادر کننده برات خودش نمیخواد وجه برات رو بپردازه، به دیگری دستور پرداخت میده. خب چون دستور پرداخت میده، بنابراین دارنده براتی که پرداخت نشده میتونه حالا خودش که براتی رو بر عهده براتکش اصلی بکشه، به او دستور بده که شما بپرداز. پس برات رجوعی در برات مقدام داره به لحاظ دستور پرداخت. اما در صفته شما تصور بکنید یه کسی صفته گرفته، این صفته در سررسی پرداخت نمیشه. خب آیا میتونه صفته رجوعی صادر بکنه؟ صفته اصلا توش دستور پرداخت نیست. صفته فقط خاصیتش اینه که کسی که امضا میکنه فقط خودش رو داره متعهد به پرداخت میکنه. پس این اصلا جایگاهی نداره که بگیم دارنده یه صفتهی که پرداخت نشده بیاد برای وصول طلبش صفته رجوعی صادر بکنه، چون در صفته اصلا دستور پرداختی داده نمیشه. شخص فقط امضا میکنه و با امضا خودش رو فقط متعهد میکنه، در حالی که در برات داره دستور میده. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم، علارغم اطلاقی که در ماده 309 هست، میگه تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فصل طلب هم لازم الرعایت. میخوام عرض بکنم که مبحث دهم که در مورد صفحه 11 هم که در مورد برات رجوعی، اگرچه در شمول این چند مبحث مورد نظر قانونگذار قرار میگیره، ولی در عمل اساساً امکان صدور صفحه رجوعی و امکان اعمال مقررات مربوط به برات رجوعی در مورد صفحه مقدور نیست، متصور نیست. خب حالا ما با توجه به این مطالبی که عرض کردم، اگر بخواهیم اون مقرراتی که مشترک هست بین برات و صفته دستبندی کنیم بر حسب این چیزی که قانونگذار خودش بیان کرده، یک فهرست اگه بخواییم ارائه کنیم، فهرستش این هست، این رو یادداشت بفرمایید. مقررات مشترک بین صفته و برات، قواعد مشترک بین صفته و برات، همین مطالبی که عرض کردم. اول چی؟ یک سررسید صفته یا همون وعده پرداخت. سررسید و صفته هم مثل برات تعیین میشه، همون مقررات اعمال میشه. دو، زهرنویسی صفته. یعنی ما با زهرنویسی منتقل میکنیم، میتونیم با زهرنویسی وکالت هم برای وصول بدین. مقررات ماده 245 به بعد در مورد برات اینجا اعمال میشه. سوم، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان صفته. یعنی صادر کننده صفته و زهرنویسان و ضامنین، اینها مسئولیتشون مسئولیت تضامنیه طبق همون قواعدی که در مورد برات گفتیم. یعنی ضامن تابع مسئولیتش، تابع مسئولیت مضمون عنه، و صادر کننده صفته در حقیقت بدهکار اصلی صفته، و زهرنویسان هم که مسئولیت تضامنیشون به قوت خودش باقیه. چهارم، اصول حاکم بر پرداخت. اون مقررات که در مورد پرداخت گفتیم که باید در سررسی وجه برات مطالبه بشه، در مورد صفته هم اعمال میشه. اینکه آیا پرداخت جزئی مجازه، آیا میشه تقسیط کرد طلب رو یا نه، این مطالب رو همه رو ما میتونیم انطباق بدیم. پنجم، تعدیه وجه صفته به وسیله شخص صالح. ششم، حقوق و وظایف دارنده صفته. به همون ترتیبی است که در مورد برات هست، به استثنای چی؟ به استثناء بحث قبول و نکول، این بحث اصلا موضوعاً در سبت منتفیه. هفتم، واقعات سبت یا همون اعتراض عدم تعدیه، چون قبول در سبت نیست پس اعتراض نکول هم اصلا نیست، میمونه اعتراض عدم تعدیه که گفتیم اصطلاحاً بهش میگن واقعات. واقعات به سبت هم تابع همون مقررات واقعات یا اعتراض عدم تعدیه است در برات. و آخر بحث مقررات خارجی، تنظیم سفته و تعهداتی که در سفته به وجود میاد از حیث قوانین خارجی و قواعد حل تعارض، یعنی مقرراتی که در ماده 305 و 306 قانون تجارت در باره صحبت کردیم، این مقررات در مورد سفته هم اعمال میشه که گفتیم اگر براتی در یک کشور خارجی صادر بشه از حیث شرایط تنظیم تابع قانون همون کشوری است که درش صادر شده و تعهداتی هم که در کشورها حاصل میشه تابع همون کشوری است که تعهد در اونجا به وجود آمد. خب این بحث سفته است، منتها هر جاش که دوستان در انطباق موضوعات احیانا ابهامی دارن قبل از اینکه از بحث سفته خارج بشیم مطرح بفرمایید، چون از کردم قانونگذار ما فقط و فقط آمده قواعد عمومی رو برای که تکرار نکنه، یعنی یه موضوع رو که در مورد سفته برات گفته دوباره نیاد در مورد سفته و چک بگه، با یه ماده 309 اومده اون مقررات رو تفسیر داده، فقط و فقط اون دقت نظری که باید انجام بشه این انطباق مواد با سفته، یعنی اگر شما مواجه شدید با یه کیسی که غالبا هم همینطوره که در مورد سفته مقررات استنادی ما میبینیم که در مورد برات صحبت کرده و ما باید بتونیم با توجه به شناختی که از ماهیت برات داریم و سفته این جایگزینی رو انجام بدیم، بگیم حالا این ماده اگر بخواد در مورد سخت اعمال بشه چگونه قابلیت اجرا و اعمال داره. و مستند تجاری دیگه چک هست بفهم ببینید چرا؟ ببین در اسناد تجاری این وضعیت تابع یعنی متغیرهای زیادی هست، یکیش خب همون بحث سهولت در گردشه و یکی هم وضعیت اقتصادی کشورها و قوانینی که در مورد اسناد تجاری دارن. این قانونی که ما داریم در همون جلسه اول هم عرض کردم یه قانون قدیمیه، واقعیت اینه که به هیچ وجه با شرایط جامعه ما تطبیق نمی کنه، همه داشت همینجوره، نه فقط اسناد تجاریش، تو ورشکستگیش هم ملاحظه می فرمایید که مقرراتش خیلی خیلی کهنه اصلا کارگشانیست، حتی تو قسمت شرکتاش هم که به یه نوعی جدید تره سال 47 اصلاح شده تو قسمت شرکت های سهامیش باز اونجا همین قانون تکافو نمی کنه. بنابراین این تابع متغیرهای زیادی تو کشورها هم شرایط اقتصادیشون شرایط تجاریشون و قوانینشون، اونجا قوانین رو مدام تجدید نظر می کنن، به روز می کنن، یعنی ما این قانون رو سال 2011 از قانون تجارت اون وقت فرانسه اقتباس کردیم، هنوز داریم همون رو اعمال می کنیم، ولی فرانسه مدام قانونش رو به روز کرده، ضمن این که اونا در کنار قانونشون یه چاشنی خیلی مهم و یه مکمل خیلی مهم میدارن به نام رویه قضایی و ما در عمل این رویه قضایی رو زیاد بهش بها نمیدیم، یعنی تو کشور ما خیلی رویه قضایی جای خودش رو به عنوان یه منبع حقوق باز نکرده، قانون هم که اون کهنگیش رو داره به همه خاطر هست که رغبت و تمایل بیشتر رفته روی چک، به این خاطر کمی الان خواهم کرد چک هم قانونگذار آمده با یه قانون مکمل در حقیقت احیاش کرده، با قانون سال 55 که بعدا هم اصلاح شده، یه موقعیت ممتازی پیدا کرده نسبت به سفته. به همین خاطر چون شرایط و اون تسهیلاتی که قانونگذار اعطا کرده به صاحب چک در حقوق ما بیشتره، طبعا افراد هم میرن سراغ یه وسیله سهل الوصول تر با ضمانت اجرای بیشتر. حالا وقتی ضمانت اجراش رو بررسی میکنیم ببینیم خب واقعا حق با مردمه که از چک استفاده کنن، ضمانت اجراش به مراتب قوی تر از بقیه اسناده. در مورد چی؟ نه اون که قانون حاکمه ما باشه، ولی به هر حال قانون موجوده، یعنی ما تا زمانی که نفس قانون داریم قانون رو رها نمی‌کنیم بریم سراغ یه منبع درجه دوم. یعنی با وجود قوانین که قوانین این قانونی که داریم میگیم در مورد تجارت در اسناد تجاری همه جزء قواعد عامه هم هست، بنابراین افراد نمیتونن بگن چون قانون مثلا در مورد برات و سفته و اینها دیگه قدیمی شده، دیگه کهنه شده، ما خودمون تابع عرفیم یا تابع توافقیم، اینا جز قواعد عامره است، نمیشه تغییرش داد مگر اینکه دستی از آستین قانونگذار بیرون بیاد یه روزی و اصلاح بشه. اما در مورد چک، در مورد چک اولین موضوعی که ما باید بدونیم برای ورود به این بحث این هست که ما در چک با دو قانون مواجهیم، برخلاف برات و سفته که فقط همین قانون تجارت مصوب سال 1311 بود، در مورد چک با دو قانون مواجه هستیم. یک، قانون تجارت مصوب سال 1311 که از ماده 310 تا ماده 317 از چک صحبت کرد و یکی هم قانون صدور چک. قانون صدور چک مصوب سال 1355 که این قانون دوبارم اصلاح شد، یکی در سال 72 اصلاح شد و یک بارم در سال 82 اصلاح شد. حالا خیلی هم جالبه این اصلاحات، دقیقا میبینید که فقط به فاصله یک دهه 72-82 دقیقا مواضع قانونگذار در خیلی از موضوعات تغییر کرده. اون چیزی که سال 72 من خاطرم هست میخواستن قانون رو اصلاح بکنن، ازش چقدر دفاع میکردن، از اینکه مثلا وصف کیفری رو در چک تشدید بکنن، چک سفید امضا کیفری باشه، چک امانتی همینطور فلان. مجددن بعد فقط یک دهه قانونگذار در سال 82 همه اینها رو دوباره حذف کرد، برگشت به وضعیت سال 55، رجعت کرد به گذشته. پس یکی قانون سال قانون تجارت مصوب 1311، یکی قانون صدور چک مصوب سال 1355 با دو اصلاحی که در این قانون صورت گرفته در سالهای 72 و 82. خب در مورد چک، قانونگذار ما چک رو در ماده 310 تعریف کرده. بخونید ماده رو.
ماده 310 چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجودی را که در نصف مهر علی دارد کلن یا معظم مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
بعد چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجودی را که نزد محالون علیه دارد کلن یا بعضن مسترد میکنه. اینجا مقصود از محالون علیه رو ذکر نکرده که محالون علیه کیه که ما چک رو باید از او بخوایم که پرداخت بکنه. اما وقتی مراجعه میکنیم به قانون صدور چک مصوب سال 55، مشخص میشه که اساساً محالون علیه کسی که چک بر عهده او صادر میشه و وزن چک رو او میپردازه کسی نیست جز بانک. به عنوان مثال ماده یک قانون صدور چک میگه چک عادی چکیست که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. بنابراین مقصود از محال و علیه در ماده 310 قانون تجارت بانک و چک نوشته ایست که عهده یکی از بانک ها صادر میشه. افراد در بانک افتتاح حساب میکنن و وجوهی اونجا تأمین میکنن، به بانک دستور پرداخت میدن. بنابراین از ماده 310 میشه تقریبا شرایط شکلی چک رو هم استفاده کرد، از جمله این که چک حاوی دستور پرداخته، چون در چک صادر کننده مستقیما وزن چک رو پرداخت نمی کنه، بلکه محال علیه یعنی بانک پرداخت کننده یه چکه. بنابراین ما در چک یک دستور پرداخت نیاز داریم که میبینید در فرمهای چک که به صورت چاپی از بانک ها در اختیار افراد قرار میگیره، این دستور پرداخت دقیقا وجود داره، به موجب این چک مبلغ فلان در وزن فلان بپردازید. این همون دستور پرداخت. علاوه بر این بحث نام پرداخت کننده هست که پرداخت کننده همون محال علیهه، یعنی بانکه، که خب بانک‌ها چون خودشون چک ها رو در اختیار مشتریان قرار میدن، مشخصاتشون در روی چک ثبت شده، نوشته شده، مشخصه که اون بانک محال علیه چه بانکیست، کدام شعبه است و چه مشخصاتی داره. و یکی هم تاریخ صدور. ماده 311 رو بخونید.
ماده 311 در چک باید محل و تاریخ و صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وزن نباید تغییر
بشود. بله. یکی از نکات مهم در بحث چک بحث تاریخ صدوره. این رو قبلا هم عرض کردم، چون چک وسیله پرداخت فوری هست، یعنی از دیدگاه قانونگذار چک وسیله پرداخت فوری است، بنابراین فرض قانونگذار اینه، بنای قانونگذار بر اینه که تاریخ صدور چک همون تاریخ سررسید و تاریخ پرداختش هم هست. عرضم اینه که چون از دید قانونگذار چک وسیله پرداخت فوری است، بنابراین تاریخ صدور همون تاریخ پرداخت هم تلقی میشه. به همین خاطر قانونگذار در بحث چک فقط و فقط به تاریخ صدور اشاره میکنه، برخلاف برات و سفته که اونجا دو تا تاریخ رو ذکر میکرد، یکی تاریخ صدور برات یا سفته، یکی تاریخ سررسید یا پرداخت. اما در چک میرسیم در ماده 311 فقط میگه تاریخ صدور قید شده باشد و در آخر همین ماده میگه پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. یعنی مجددا بعد این تأکید میکنه که ما در چک پرداختمون پرداخت فوری بدون وعده است، برخلاف سفته و برات. این یه نکته. نکته دوم این هست که تاریخ صدور چک در مورد ضمانت اجراهای قانونی که برای چک وجود داره، از جمله ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی، بله ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی، این تاریخ صدور اهمیت داره، چون تاریخ صدور خودش منشأ محاسبه اون مهلت‌های قانونی است که دارنده چک باید اقدام قانونیش رو انجام بده. حالا خواهیم گفت مثلا قانونگذار در شکایت کیفری میگه ظرف 6 ماه چک رو به بانک ارائه کنه و ظرف 6 ماه از تاریخ عدم پرداخت شکایتش رو مطرح کنه. اگه این دو تا 6 ماه رعایت نشه حق شکایت کیفری نخواهد داشت. پس این تاریخ صدور از حیث ضمانت اجرا کیفری و همینطور مدنی هم خواهیم گفت حائز اهمیت. و یکی هم نام دارنده چک، ماده 312 رو بخونید.
چک ممکن است در وزن حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در جمع دیگری منتقل شود.
بله. یکی دیگه از شرایط شکلی چک تعیین و ذکر نام دارنده چک یا زینف چک که میتونه در وجه حامل صادر بشه چک و یا اینکه یک شخص معینی به عنوان زینف در متن چک تصریح بشه، که خب در مورد اثرش هم قبلا صحبت کردیم. اگه چک در وجه حامل باشه نقل و انتقالش با قبض و اقبازه، ولی اگر در وجه شخص معین باشه الزاماً این نقل و انتقال با زهر نویسی باید صورت بگیره. شرط دیگه که لازمه برای صدور چک و جز شرایط اصلی و اساسی چک هست امضای صادر کننده چک. در ماده 311 که بخشی از این شرایط شکلی رو بیان کرده میگه در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسن. باز اینجا میبینیم یه تفاوت که بین چک و سفته و برات هست، که در برات و سفته صدور با امضا یا مهر بود، یعنی میتونست یه برات یا سفته فقط به صرف مهر صادر بشه بدون امضا، ولی قانونگذار میبینیم در چک صحبتی از مهر نمی کنه و فقط امضا رو معتبر می شناسه. امضا و مهر اگر باشه اشکالی نداره، مثل اینکه شخصی شرکتی به بانک علاوه بر امضا مهری رو هم معرفی می کنه، این اشکالی نداره، ولی مهر تنها اعتبار نداره در صدور چک. و اون چیزی که منشأ اثر میشه و چک رو بهش اعتبار میده امضا صادر کننده و امضای صاحب حساب.
جا چرا
کجا؟ خب حالا دلیل خاصی نداره، منتها قانونگذار میخواسته تأکید بکنه که در مورد چک الزاماً چک نباید وعده‌دار باشه، یعنی در صدر ماده اشاره کرده فقط به تاریخ صدور و بعد مجدداً تأکید کرده که چک یک وسیله پرداخت فوریه، حتی حالا در عمل اینطور نیست ولی این مبنا وجود داشته. تو قانون صدور چک هم میبینید در حقیقت با همین دید به موضوع نگاه شده، مثلا برای چک وعده‌دار ضمانت اجرا کیفری قائل نشدن. حالا تو بحث اون ضمانت اجرا این موضوع رو بهش اشاره خواهیم کرد. خب بحث بعدی در مورد چک این هست که در مورد چک ها گفتیم محال علیه الزاماً چیه؟ الزاماً بانک. منتها یک سری از مؤسسات مثل مؤسسات قرض الحسنه، مؤسسات اعتباری هم در کنار بانک ها فعالیت میکنن با مجوز بانک مرکزی، اما مشمول تعریف بانک نیستن، بانک بهشون اطلاق نمیشه. ما تا چند سال پیش فقط بانک هامون دولتی بودن، از چند سالی هست که بانک های خصوصی هم اضافه شدن، ولی اونها بانک هم، یعنی بانک مرکزی و ضوابط بانکی و پولی کشور، اینها رو، این مؤسسات خصوصی رو هم که به عنوان بانک خصوصی آمده بانک میشناسه و طبعا همون مقررات رو در مورد اونها هم اعمال میکنه. اما یه بخشی از این مؤسسات هستن که بانک بهشون اطلاق نمیشه، مؤسسات مالی اداری هم، مؤسسات قرض الحسنه هم، اوائل انقلاب همون صندوق های قرض الحسنه بودن، حالا یه مقداری یه عنوان بهتر مثلا مؤسسه مالی اعتباری بهش میگن. اینها از شمول مقررات چک خارج هم، هرچند اون اوراقی که منتشر میکنن به عنوان حواله شکل ظاهرش در نگاه اول کاملا شبیه چکه و شخص ممکن اصلا اگه دقت نکنه متوجه نشه که این چک نیست، این یه برگه حواله است. از نظر شکل ظاهری، ابعاد، اندازه، رنگ، مشخصات مثل چک، ولی تو محتواش نوشته به موجب این حواله مبلغ آریال را بپردازید، نه به موجب این چک. این نوشته ها چک نیست. پس چون چک نیست، مشمول قانون تجارت، مقررات چک در قانون تجارت و مشمول قانون صدور چک نیست. یک نوشته عادی غیر تجاری که مشمول ضوابط و مقررات حقوق مدنی است. اوراقی که مؤسسات مالی غیر از بانک ها مثل صندوق های قرض الحسنه، مؤسسات مالی اعتباری منتشر میکنن در اختیار مشتریانشون قرار میدن، عنوان چک برش اطلاق نمیشه و در نتیجه از شمول قانون تجارت در مورد چک و قانون صدور چک خارج هم. هیچ یک از امتیازات و ضمانت اجراهای قانونی چک در مورد این اوراق قابل اعمال نیست و مشمول قواعد عمومی حقوق مدنی هم یه رسیده، یعنی نه شکایت کیفری میشه کرد، نه اون ضمانت های بحث مسئولیت تضامنی که در مورد چک هست و اوصاف و مقررات که در اسناد تجارتی هست اینجا قابل اعمال نیست. مثل اینه که شما یه رسید از یک کسی دارید نوشته من اینقدر به این آقا بدهکارم، همین. بنابراین برای اقامه دعوا تابع تشریفات حقوق مدنی است و از اون امتیازاتی که قانونگذار برای چک شناخته خارج هست. در این مورد نه قابلیت استفاده به عنوان چک رو نداره. یه نظریه مشورتی هست از اداره حقوقی قوه قضاییه بر سال 62، من متنش رو بخونم. میگه با توجه به ماده 1 قانون صدور چک که به موجب آن چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شده یا میشوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا و مشمول مقررات قانون صدور چک است و از آنجا که صندوق‌های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند، بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی گردند بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی. واسه که متن این چکارم متن این اوراق رو هم ببینید، نوشته به موجب این حواله، ظاهرش، رنگ و لعابش همه مثل چکه ولی چک نیست. فقط بانک ها میتونن چک رو منتشر کنن، اوراق چک رو در اختیار مشتریاشون بگذارن طبق روابط بانک مرکزی. چند سال پیش یکی از همین مؤسسات مالی که به اصطلاح ورشکست هم شد، مؤسسه‌ای بود به نام بانک سبا، اگر شنیده باشید اسم این مؤسسه مالی اعتباری بود بانک سبا، یعنی بانک یعنی صدا، منتها یه جوری نوشته بود که این یه که خونده میشود، یعنی هر کی میدید از دور تابلو رو بانک سبا دیده میشود. خیلی هم اونجا حساب باز کرده بودن و بعد هم یک شبه یه دفعه برچیده شد و خیلی هم به اصطلاح اموال مردم رو از بین برد. میخوام رو عرض بکنم که مؤسسات مالی اعتباری یا مثلا پست بانک تا یه مقطعی تا چند سال پیش مؤسسه مالی بود، بانک نبود، ولی الان تطبیق داده وضعیتش رو با بانک ها و بانک تلقی شده. پست بانک دیگه بانکه و چک داده میکنه مشمول این مقررات. نکته دیگه از که در اونا بانک هم اونا بانک خصوصی هن، یعنی سرمایه خصوصیه نه دولتی، ولی طبق ضوابط بانک مرکزی اینها مجوز افتتاح گرفتن، تأسیس گرفتن و تضمینی اونجا دارن و اجازه دارن بانک هن، بنابراین میتونن چک هم صادر. بله این کتاب اگه تبلیغ نباشه، یکی از همکلاسی های بنده آقای علی دوستی نوشتن، کتاب فوق العاده ارزشمندیه، انتشارات بهنامی هم چاپ کرده تهران، ولی باید تو قوم هم پیدا بشه. آره انتشارات بهنامی، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید، اردیبهشت. آره خب اون که اصلا داستان جداییست، اون بحثاییست که تخلفاتیست که ممکنه همه جا اتفاق بیفته، الزام نداره حالا تو خصوصیه یا دولتی، مثل بیمه ایران اتفاقاتی که درش افتاده. بله اونها شکل هست، ما البته در رامن سال 55 شکل رو نیومده بود تقسیم بکنه و تعریف بکنه، در سال 72 یه کاری که کردن آمدن انواع چک ها رو تعریف کردن تو ماده 1 قانون، یه ماده الحاق کردن به نام ماده 1، به خاطر همین شماره قانون 33 هم یه شماره اضافه شد، یعنی ماده 1 قانون 33 55 شد 2. ماده 1 الحاقی اومد این انواع چک رو تعریف کرد، منتها با توجه به ماهیتی که هر کدوم از اینها دارن، حالا تابع این روابط هستن، مثلا چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی، هر کدوم رو جداگانه آمده مشخص کرد. یه بحث دیگه در مورد چک، بحث محل چک هست، مثلا همون وجوهیست که به اتکای وجود اون چک صادر میشه. در همین ماده 310 که خونده شد، صراحتاً قانونگذار اعلام کرده که چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد مسترد میکند. این وجوه یعنی همون محل چک. پس چک باید موقع صدور محل تأمین شده باشه. این که میگیم باید، علتش این هست که چک وسیله پرداخت فوریه، اگه پرداخت چک وعده دار بود، یعنی تاریخ سررسید با تاریخ صدور متفاوت بود، میتونه امروز چک صادر بشه تا سررسید تأمین بشه، اون چیزی که عملا البته اتفاق میفته. ولی از دید قانونگذار چون چک وسیله پرداخت فوری بدون وعده است، پس فرض اینه که تاریخ صدور همون تاریخ پرداخته، به همین خاطر باید وجود در بانک تأمین شده باشه. یه اتفاق جالبی که در این قانون صدور چک افتاد این بود، در سال 72 که آمدن قانون رو اصلاح کردن، در این قانون پیش بینی شد که در ماده 3 من متن ماده 3 اصلاحی سال 72 رو میخونم. نه هیچ کدومش. ماده 3 اصلاحی سال 72 رو که البته الان دیگه منسوخ شده. آمدن سال 72 ماده 3 رو اینطور نوشتن، گفتم صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محالون علیه محل، خب بعد تو پرانتز نوشتن نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشه. یعنی گفتن شخص باید در بانک محل داشته باشه در تاریخ صدور. بعد محل رو معنی کردن، محل یعنی یا وجه نقد داشته باشه یا اعتبار قابل استفاده داشته باشه. این اعتبار قابل استفاده یه مفهوم گنگی بود که نه صادر کننده ها متوجه می شدن چیه نه بانک ها. و بعد از 10 سال، در سال 82 که قانون گذار اومد اصلاح کرد، این قسمت رو هم حذف کرد. دیگه قانون گذار الان این نقد یا اعتبار قابل استفاده رو ذکر نکرده. در ماده 3 فعلی که مصوب سال 82 هست گفته که صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالون علیه وجه نقد داشته باشد. دیگه بحث اعتبار رو منتفی کردن که بگیم مثلا یه مشتری خوش حساب معاملاتی داره انجام میده، اعتبار داره نزد بانک، بانک چکاش رو قاب بکنه. این بحث رو حفظ کردم و وجه نقد رو به عنوان محل چک پیش بینی کرد. خب مطلب دیگه بحث انتقال چک هست. شما چهارشنبه دیگه هم کلاس داریم؟ کلاس تشکیل میشه کلاساتون؟ نه جدی صادقانه. نه ببینید، من اولا که باید بیام به حکم وظیفم، کلاس هم نیام باید برم اونجا بشینم. خب یعنی من میام، من تو از بود خود شما عرض میکنم، اگر کلاسی ندارید چهارشنبه فقط میخواید برای این درست بیایید، یه مقداری تحمل میفرمایید، حالا بحثم تا حد باید طول کشید، امروز تمام میکنید. ولی اگر نه میایید چون کلاس دیگری هم دارید تا قائل به تفصیل بشید. بله، بحث انتقال چک از نظر شرایط و نحوه انتقال تابع همون مقرراتی است که در مورد برات گفتیم. یعنی چک از طریق زهرنویسی منتقل میشه و قانونگذار در ماده 312 صراحتا میگه ممکن است، چک ممکن است به صرف امضا در زهر آن به دیگری منتقل شد. منتها اگر چک در وزن حامل بود دیگه این زهرنویسی ضرورتی نداره، در طریق قبض و اقباض این نقل و انتقال صورت بود. یا اون بحث زهرنویسی سفید امضا رو که گفتیم در مورد چک هم میتونه مصداق داشته باشه. مقرراتی که قانونگذار در ماده 245 گفته در مورد انتقال برات در مورد چک هم اعمال میشه. میبینید که ما در ماده 314 قانونگذار مقررات برات رو به چک هم تسری داده. بخونم این ماده رو.
ماده 314 صدور چک برای که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ضمانت‌ها و اعتراض و اقامه جربا و ضمان آن مخصوص شدن راجع به برات شامل خواهد.
چک نداره کتاب خون؟ بله. راجع به برابر شامل چک نیز خواهد بود. یعنی قانونگذار مقررات که در مورد زهرنویسی گفت، مسئولیت زهرنویسان، بحث زمان، نحوه اقامه دعوا، همه اینا رو به چک هم تفریع داده. یکی از موضوعات مهم در بحث چک، بحث پرداخت چک هست. در مورد چک، قانونگذار در ماده 313 میگه وزن چک باید به محض ارائه کارسازی شود. شخص وقتی چک رو ارائه کرد به بانک، بانک هم باید کارسازی کنه، البته به شرط وجود محل، محلی وجود داشته باشه، بانک هم باید به محض ارائه وزن چک رو کارسازی کنه، پرداخت بکنه. محل یعنی نه از کردم الان با تجربه قوانین موجود، مقصود از محل همون وجوهیست که صادر کننده نزد بانک داره. در سال 72 آمدن اعتبار قابل استفاده رو هم اضافه کردم، ولی این قید مبهم بود، یعنی واقعیتش نه برای صادر کنندگان مفهوم بود نه برای بانک ها. یه قیدی اضافه شده بود و چون دیدن کاربردی نداره فقط ابهام رو ایجاد کرده، در سال 82 این رو هم برداشتم و صراحتاً گفتم باید وجه نقد داشته باشه و چکی که صادر میشه به اتکای این هست که باید وجهی در بانک باشه و بانک هم در صورت این وجه تعمیل شده باشه مکلف پرداخت بکنه، مگر این که قانوناً وجه چک نزد بانک توقیف شده باشه، محدود شده باشه. حالا در مورد اون صحبت خواهیم کرد، مثلا اگر چک مفقود شده باشه یا از طرف مرجع قضایی دستور عدم پرداخت داده شده باشه، اونجا بانک مکلفه که از پرداخت خودداری بکنه، منتها مراتب رو به صاحب چک اعلام میکنه، او هم حق شکایت براش مفقود خواهد بود. اونو تو بحث مفقودی چک میگم. این محل منظور مکانه، این محلی که تو ماده 314 آمده مکانه. چون علت اینکه این قانون گذار گفته این هست که صدور برات ذاتاً عمل تجاریه، یعنی قانون گذار در ماده 1 ماده 2 قانون چیه؟ قانون تجارت، میاد اعمال تجاری رو احصا میکنه. یکی از اعمال تجاری میگه معاملات برواتی. معاملات برواتی ذاتاً تجاریه، یعنی چه شخص تاجر اون رو صادر بکنه چه غیر تاجر، نفس صدور برات خودش تجاریه. قانون گذار اینجا این نکته رو گفته که صدور چک ذاتاً تجاری نیست، هرچند از محلی به محل دیگر باشد، یعنی از مکانی به مکان دیگر، منتها مقررات برات رو تفریع داده به چک هم. یه نکته ای که در بحث پرداخت چک های از اهمیته، رعایت مهلت های قانونی است که دارنده چک برای مطالبه وجه چک مکلف به رعایت این مهلت هاست. برای مطالبه وجه چک و استفاده از مزایای قانونی، استفاده از امتیازات قانونی، مکلف به رعایت اون. خاطرتون باشه در بحث برات و همینطور سفته گفتیم که قانونگذار میگه اگر برات به رویت یا به وعده از رویت بود باید ظرف یک سال وزنش بشه مطالبه بشه، اگر پرداخت نشد باید ظرف یک سال اقامه دعوا بشه. یه مهلتهایی رو پیشبینی کرد قانونگذار، چه برای مطالبه چه برای اقامه دعوا. مشابه این مهلت ها رو در مورد چک هم قانونگذار پیش بینی کرده، منتها این مهلت ها خیلی کمتره. در مورد چک قانونگذار در ماده 315 یه مهلتی رو تعیین کرده و دارنده چک رو مکلف کرده که در این مهلت وجه چک رو باید از بانک مطالبه کنه و اگر مطالبه نکنه زهرنویسا دیگه مسئول نخواهند بود. بخونید ماده 315
را. اگر چک در همان مکانی که صادر شده است و تعدیل گردد، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور بعد وجه آن را مطالبه کند. و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور ماده 317 مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که خارج از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود نیز رعایت خواهد شد. لیکن مونده یک مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وقتی چک را مطالبه کند 4 ماه از تاریخ صدور است.
بله. ببینید که این دو ماده قانونگذار اومده مهلت‌های رو پیش‌بینی کرده و تکلیف کرده بر دارنده چک. میگه دارنده چک باید وقتی چک رو توی این مهلت‌ها بر حسب مورد از بانک محالون علیه مطالبه کن و بعد ممانعت اجراش هم گفته در قسمت دوم ماده 315 میگه اگه دارنده چک این مهلت‌ها رو رعایت نکرد، ظرف 15 روز وقتی چک رو از بانک مطالبه نکرد، دیگه زحمه‌نویس‌ها مسئولیتی نخواهند داشت، زهرنویس ها بری و زله میشن. مشابه این بحث رو در کجا گفت؟ در مورد برات هم گفت، گفت اگه برات به رویت و به بعد از رویت بود باید ظرف یک سال مطالبه بشه، در غیر این صورت حق مراجعه به زهرنویسان را نخواهد داشت. پس اون مبنایی که گفتیم برای این که زهرنویس ها باید مسئولیتشون حتی سریع تر مشخص بشه، تعیین تکلیف بشن، این مبنا وجود داره و هم در چک و هم در برات سخته. میبینیم قانونگذار از این قاعده تبعیت کرده. خب حالا بحث بعدیمون که حائز اهمیته بحث مسئولیت امضا کنندگان چک. در مورد چک برای اینکه مسئولیت امضا کنندگان چک رو بررسی کنیم، وضعیت صادر کننده چک باید از زهرنویس ها و ضامنین تمیز داده بشه و جداگانه بحث بشه. مدیون اصلی در چک چیه؟ صادر کننده، مثل سفته. همونطوری که در سفته بدهکار اصلی صادر کننده، در چک هم بدهکار اصلی صادر کننده. فقط فرقش اینه که ما در سفته در سررسید مستقیما به خود صادر کننده سفته مراجعه میکنیم، ولی در چک به کی مراجعه میکنیم؟ به بانک مراجعه میکنیم که در حقیقت کارگزار صادر کننده. خب اگر چک در سررسید پرداخت نشد، صادر کننده چک مسئوله. خواه مهلت‌های قانونی برای مطالبه وجه چک رعایت شده باشه، خواه رعایت نشد. یعنی این مهلت‌های ماده 315 و 317 نسبت به صادر کننده چک تأثیری نداره، او به هر حال مدیون اصلی است و بدهکاره و باید وجه چک رو بپردازه. نمیتونه ایراد بکنه که شما ظرف 15 روز یا 45 روز یا 4 ماه مراجعه نکردید، او بدهکاره. اما مسئولیت زهرنویسان منوط به رعایت مهلت‌هایی است که قانونگذار در مواد 315 و 317 ذکر کرده، به این معنی که اگر دارنده چک ظرف مهلت‌های قانونی وضعی چک رو از بانک مطالبه کرده باشه، حق استفاده از مسئولیت تضامنی زهرنویسان رو هم خواهد داشت و برعکس اگر این مهلت رعایت نشده باشه زهرنویسان مسئولیتی ندارن. بنابراین اگر کسی علیه زهرنویس چک اقامه دعوا کرد، اولین نکته ای که باید بهش توجه کنیم این هست که ببینیم آیا تو مهلت های قانونی ماده 315 یا 17 بر حسب مورد وضع چک از بانک مطالبه شده یا نشد. در صورت که مهلت رعایت شده باشه مسئولیت تضامنی دارن، مشمول ماده 249 قانون تجارت میشن، مسئولیت تضامنی دارن با صادر کننده، و اگر رعایت نشده باشه زهرنویس میتونه به این موضوع ایراد بکنه، بگه چون مهلت قانونی رعایت نشده بنابراین من بری عضو ذمه هستم و مسئولیتی ندارم. بله بله، نسبت به زهرنویس، نسبت به اون کسی که این سند رو بهش منتقل کرده بود، نه همه زهرنویس ها. نه اکردم در مورد صادر کننده که این مهلت ها علل اصول تأثیری نداره، یعنی صادر کننده به عنوان مدیون اصلی ضامن و بدهکار هست، نمیتونه این مهلت ها رو بهش استناد بکنه. در مورد زهرنویس هاست که این مهلت ها تأثیر داره، ضمانت اجرایی که قانون گذار گذاشته متوجه مسئولیت زهرنویس ها. یه نکته ای که باید اشاره بکنیم بحث اعتراض عدم تادیه یا واخواسته. گفتیم در اسناد تجاری برای اینکه محرز بشه که دارنده سند در موعد قانونی مقرر وضع سند رو مطالبه کرده و در این حال متعهد پرداخت نکرده، باید این صاحب سند چیکار کنه؟ باید یه گواهی رو تحصیل کنه که بهش میگن اعتراض یا پروتست یا واخواست، و گفتیم الزامی هم هست در برات و در صف. در مورد چک هم ببینیم که ماده 314 مقررات مربوط به اعتراض رو در مورد چک هم تسری داده، ماده 314 قسمت دومش میگه مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و زهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و زمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. منتها یه اختلاف رویه‌ای بین محاکم وجود داشت. بعضی از محاکم اعتقادشون این بود که در چک گواهی عدم پرداختی که بانک صادر میکنه این خودش کافی و در حقیقت یه گواهی و یه تصدیقه که نشون میده دارنده یه چک به بانک مراجعه کرده و چک پرداخت نشده. دیگه اعتراض عدم تادیه جداگانه و واخواست جداگانه ضرورتی نداره. و برخی از محاکم هم استدلالشون این بود که نه، با توجه به ماده 314 مقررات اعتراض در مورد چک هم لازم الرعایت، گواهی عدم پرداخت چکی که بانک صادر میکنه کافی نیست، باید الزاماً واخواست هم صورت بگیره. این اختلاف محاکم منجر شد به طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و یک رأی وحدت رویه‌ای دیوان عالی کشور صادر کرد که در سال 69 و در این قانون، قانونگذار گواهی عدم پرداخت رو به منزله واخواست تلقی کرد. یعنی دارنده یک چک که منجر میشه به عدم پرداخت، همون گواهی عدم پرداختی که بانک در اختیار او میگذاره براش کافی است. نیاز به رعایت مقررات مربوط به واخواست در برات سفته نداره، اعتراض عدم تعدیه اونجا دیگه ضرورتی نداره. استدلالی که دیوان عالی کشور کرده این هست، میگه قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تعدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اختیار مراتب به صادر کننده چک می باشد. مسئولیت زهنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تعدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد. که البته یه مقاله هم آقای دکتر کاتوزیان در مجله کانون وکلا نوشتن نقد به این رأی. ایشون یه موقع مقالاتی می نوشتن، الان کمتر شده، نقد و توضیح رویه قضایی. تو کتاب عدالت قضاییشون هم بعضا این مقالات رو چاپ کردن. آرایی که بعضا از محاکم یا دیوان عالی کشور صادر می شد ایشون اونجا نقد می کردن. یکی از اون آرایی که نقد شده همین رأیه که ایشون بهش انتقاد کرد. اما در این حال الان این رنگ مبنای عمله و محاکم همین گواهی عدم پرداختی رو که بانک صادر میکنه به عنوان جایگزین واخواست عدم تعدیه میپذیرن و دیگه نیازی به واخواست و اعتراض جداگانه نیست، چه برای شکایت کیفری چه برای اقامه دعوای حقوقی. همین گواهی عدم پرداختی که بانک صادر میکنه کافیه. در قانون صدور چک هم پیشبینی شده که وقتی به بانک مراجعه میشه و موجودی در بانک وجود نداره و محل تأمین نشده، بانک مکلف هست که گواهینامه عدم پرداخت رو صادر بکنه. ماده 4 قانون صدور چک میگه هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. که خب این اوراق رو دوستان ملاحظه کردن، بانک علت عدم پرداخت رو هم دقیقا در این گواهی ها باید ذکر بکنه. خب یکی از مطالب حائز اهمیت در مورد بحث چک، ضمانت اجرای قانونی چک هست. ببینید در مورد برات و سفته که منجر می شد به عدم پرداخت، یک راه در حقیقت پیش روی صاحب این اسناد وجود داشت و اون چی بود؟ اقامه دعوا. قانونگذار می گفت وقتی همه مراحل رو شفته کرد، وجه و مطالبه کرد، پرداخت نشد، اعتراض عدم تعدیه کرد، طی یه مهلت قانونی حق داره اقامه دعوا بکنه، حالا علیه امضا کنندگان یا هر کدوم از امضا کنندگان. پس تنها راهی که از جهت ضمانت اجرای قانونی پیش بینی شده بود در برات و سفته، مراجعه به دادگاه و طرح دعوای حقوقی، یعنی عدم پرداخت برات و سفته به هیچ وجه دارای وصف کیفری تلقی نمیشه. سفته رو شخص صادر کنه و پرداخت نکنه به هیچ وجه وصف کیفری نداره، فقط و فقط یک ضمانت اجرا داره و اونم ضمانت اجرای حقوقی. و ضمانت اجرای حقوقی هم با چیه؟ با تقدیم دادخواست به محاکم طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی. همه اون تشریفات رو شخص باید رعایت کنه، هزینه دادرسی بپردازه، فرم دادخواست تکمیل کنه، ضمائم و منظماتش رو تکمیل کنه، تشریفات کند دادرسی رو هم تحمل کنه. همین یه راه پیش رو هست در اون دو سند. اما در چک قانونگذار ما آمده ضمانت اجرای چک رو تقویت کرده و در حقیقت سه طریقه و سه شیوه در اختیار دارنده چک قرار داده تا بتونه حق خودش رو استیفا کنه. اولین راه بحث ضمانت اجرای حقوقی است که مشترک است، یعنی در سفته و برات هم این ضمانت اجرا وجود داره، یعنی دارنده چک میتونه علیه صادر کننده چک و زهر نویسان کلن یا جزءن، یعنی چه به طور جمعی چه به طور فردی فرقی نمیکنه، دادخواست به دادگاه ارائه کنه با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی. این یه راهیه که ویژه چک نیست، برای عموم مردم چه دارنده سند تجاری باشه چه نباشه، باز مرجع عام تظلمات دادگاهه، چه حواله از یه مؤسسه قرض الحسنه داشته باشه چه سند تجاری، این راه برای همه باز. پس این یه ویژگی خاصی نداره. اما دو شیوه دیگه، دو تا ضمانت اجرای دیگه برای چک هست که ویژه چکه و این دو تا ضمانت اجراست که به چک یه اعتبار بیشتری بخشیده. خب این ضمانت اجرا چیه؟ در حقیقت دومین ضمانت اجرای چک، اولیش حقوقی شد، دومین ضمانت اجرای چک صدور اجراییه ثبتی است. یعنی قانونگذار ما در قانون صدور چک پیش بینی کرده که دارنده چک برای مطالبه وجه چک بتونه با مراجعه به اداره ثبت محل محلی که بانک محالم علیه در اونجا هست، یعنی اگر شما یه چک دارید از یه نفر در تهران، بانک تهرانه، اداره ثبت تهران باید مراجعه. دارنده چک میتونه با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع بانک محالون علیه تقاضای صدور اجراییه ثبتی بکنه. یعنی دیگه اصلا نیاز به مراجعه به دادگاه نداره، مستقیما به اجرای ثبت مراجعه میکنه، اجرایی صادر میشه و اموال صادر کننده چک توقیف میشه. خب حالا توضیح این ضمانت اجرا و ضمانت اجرای کیفری خوشو برای هفته های هم. آره حالا شرایطش رو عرض میکنم. بله؟ من موضوع نمازی